ساعت 9 صبح ایران، این صدای فرداست. نشست اتحادیه اروپا برای بررسی افزایش تحریم‌ها علیه ایران امروز برگزار می‌شود. گینگریچ موفق شد حریفان جمهوری‌خواه خود را شکست دهد. اتحادیه عرب در مورد چارچوب یک نقشه راه جدید برای بحران سوریه به توافق رسید. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. انتظار می‌رود اتحادیه اروپا در نشست امروز نسبت به افزایش تحریم‌ها علیه ایران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای اقدام کند. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، انتظار می‌رود وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفتی و همچنین تحریم بانک مرکزی ایران به توافق برسند. روز جمعه گذشته رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده گفتند به فشارها بر ایران ادامه می‌دهند تا جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازگردد. در آمریکا نیوت گینگریچ در انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان برای انتخاب نامزد این حزب در رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا که حدود 10 ماه دیگر برگزار می‌شود، روز شنبه توانست رقیب پیشتاز خود میت رامنی را در ایالت کارولینای جنوبی شکست دهد. در رأی‌گیری درون حزبی روز شنبه جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی، نیوت گینگریچ 40% آرا و میت رامنی 28% آرا را به دست آوردند. از سال 1980 میلادی تا کنون همواره نامزدی که در کارولینای جنوبی برنده شده به عنوان نامزد اصلی جمهوری خواهان در رقابت‌های ریاست جمهوری حضور پیدا کرده است. وزیران خارجه اتحادیه عرب در پایان نشست روز یکشنبه در قاهره در مورد چارچوب یک نقشه راه جدید برای پایان دادن به بحران سوریه به توافق رسیدند. بر اساس این تر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قدرت را به یکی از معاونان خود تحویل می‌دهد و تا زمان انتخابات زودرس مجلس و ریاست جمهوری نسبت به ایجاد یک دولت وحدت ملی اقدام می‌کند. اتحادیه عرب قصد دارد این تر را برای تایید به سازمان ملل بفرستد. در همین حال سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی به دلیل عدم رعایت شروط مندرج در طرح کشورهای عربی اعلام کرد که ناظران خود را از سوریه خارج می‌کند. نتایج همه پرسی روز یکشنبه در کرواسی نشان می‌دهد که مردم آن کشور به پیوستن به اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. بر اساس گزارش‌ها 66% مردمی که در این همه پرسی شرکت جسته بودند به پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا رأی موافق دادند. همین گزارش می‌افزاید که مشارکت واجدین شرایط در همه پرسی روز یکشنبه 47% بود است. اتحادیه اروپا ضمن تبریک این نتیجه به مردم کرواسی آن را خبری خوش برای مردم منطقه بالکان توصیف کرد. کرواسی به عنوان 28مین عضو اتحادیه اروپا در سال آینده میلادی به طور رسمی به این اتحادیه می‌پیوندد. و حسین رونقی ملکی و بلاگ نویس زندانی در بند 350 اوین برای 4مین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش وبسایت کلمه، وی پنجشنبه گذشته بر اثر شدت خونریزی و عفونت با حالت بیهوشی به بیمارستان هاشمی نژاد اعزام شد. بر پایه این گزارش دادستانی تهران پس از گرفتن تعهد کتبی از خانواده حسین رونقی مبنی بر پرداخت هزینه‌های جراحی با اعزام وی برای عمل جراحی موافقت کردند. حسین رونقی ملکی که 26 سال دارد پس از رویدادهای سال 88 بازداشت شد و توسط دادگاه انقلاب به 15 سال زندان محکوم شد. و در اینجا رویا کریمی و صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم ابتدا به هلند برویم، جایی که آسیه یمینی فعال جنبش زنان جایزه را به دست می آورد. و در پایان نگاهی خواهیم داشت به مدح و ذم‌هایی که له و علیه تصاویر منتشر شده از گلشیفته فراهانی مطرح شده. آسیه یمینی برای شنوندگان برنامه صدای دیگر نامی آشناسون بارها در مورد مسائل مختلف زنان و مسائل اجتماعی مترابط زنان اظهار نظر کرده. امروز اما آسیه یمینی این بار در هلند پشت خط تلفن ماست تا در مورد آخرین جایزه‌ای که قرار هستش که عصر امروز که مصاحبه داره انجام میشه، یعنی روز پنج شنبه، به اون اهدا بشه صحبت بکنه. خانم یمینی، برای ما بگید که ساعت 4:30 روز پنج شنبه 19 ژانویه قرار هستش که شما چه جایزه ای رو دریافت کنید؟
این جایزه در واقع جایزه جهانی قلم هست که از طرف بنیاد اکسفام نویب و پن اینترنشنال به من داده میشه.
و دلیل این که از میان 10 زن فعال حقوق بشر و 10 زن فعال مسائل زنانی که در خارج از ایران حضور دارن شما انتخاب شدید چی بوده؟
راستش در اولین تماسی که با من گرفته بودن چند ماه پیش برای دادن این جایزه به من گفتن که علت انتخاب من شعرها و نوشته های من بود در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان. به بلاگ من اشاره کرده بودن که یک زمانی که در ایران بودم، در واقع به مدت چند سال، یکی از ریفرنس های اعدام کودکان و اعدام زنان و سنگسار بود و همینطور به شعرهای من اشاره داشتند و مقاله هایی که در این حوزه نوشتم.
اونجایی که بنیاد غیر دولتی آکسفام نویب اعلام کرده، این جایزه هر سال به 6 نویسنده اهدا میشه که یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتن یا مجبور شدن کشورشون رو ترک بکنن. خانم امینی، شما چرا مجبور شدید ایران رو ترک کنید؟
سال 2009 بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران، شرایط رو به گونه‌ای دیدم که یا باید میموندم و هزینه های احتمالی گزافی رو برای نوع فعالیتم پرداخت میکردم، یا باید میپذیرفتم که به خصوص برای حمایت از خانوادم، چون در طول سالهایی که من کار میکردم در حوزه حقوق بشر کار میکردم، به هر حال هم خودم آسیب دیده بودم، هم آسیب جسمی دیده بودم، هم خانوادم بسیار آزار دیده بودن، و ترجیح دادم که این کار رو در خارج از ایران دنبال بکنم. و تصمیمی بود که شاید آنی گرفته شد. بسیار از دوستان من در ایران موندن و قبول کردن که این هزینه رو پرداخت بکنن، دوستان همکار من، دوستان مبارز من، دوستانی که اگرچه هیچ وقت به هیچ گونه مبارزه نظامی، مبارزه پرخشونت تن نمیدن و اون رو نمیپذیرن، اما همه زندگیشون جنگیدن برای یک زندگی بهتر هست، الان در زندان دارن این هزینه رو پرداخت میکنن. من امروز باید بگم که یک احساس واقعا دوگانه ای دارم. هم خوشحالم به خاطر این توجه، به دلیل اینکه به هر حال فارغ از اینکه ما امروز کشور من در شرایط سختی قرار داره، ما همیشه شرایط سختی رو پشت سر گذاشتیم و همیشه برای داشتن یک چیز بهتر جنگیدیم. این توجه رو بهش افتخار میکنم، ولی این احساس دوگانه به خاطر این هست که به هر حال بسیاری از مردم کشور من امروز در رنجن، بسیار در تهدیدن، در تحریمن، بسیاری از دوستان من در زندان هستن، بسیاری از کیس هایی که من براشون کار کردم برای اینکه زنده بمونن، برای اینکه سنگسار نشن، برای اینکه اعدام نشن، بچه هایی که براشون جنگیدم نتونستم کاری براشون بکنم، امروز نه دلارا هست، نه عاطفه هست، نه خیلی دیگه از زنا و بچه هایی که در واقع مثل بهنود قرار بود زندگی بکنن نیستن. این احساس دوگانه به خاطر این فضای پارادوکسیکالی هست که دارم توصیفش میکنم. یک رنج بی پایانه و در این حال یک امید کوچکی که امیدوار باشیم به این که روزی بهتر خواهد شد. متاسفانه تلخی این مراسمی که امروز من دارم اینجا بیشتر هم میشه به خاطر اینکه هفته گذشته 3 تا از دوستان ما و از همکارانمون رو، خانم پرستو دوکوهکی، مرضی رسولی و آقای سهام‌الدین بورقانی، دستگیر شدن و من میدونم که بسیاری از دوستان ما در ایران تحت فشار مضاعف قرار دارن. معمولا در ایران اینطور هست که قبل از انتخابات فضای بازتری برای فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی ایجاد میشه، ولی امسال ظاهرا برعکسه و حتی انتخابات نیامده، دوستانی که شاید نه فعال سیاسی هستن نه اکتیویستن نه هیچ چیزی، فقط در حوزه فرهنگ کار میکنن یا در حوزه خبررسانی، اون هم در مطبوعات داخل کشور و در چارچوب قانون بد همون کشور ما دارن کار میکنن، اما باز هم میبینیم که این فشار بر اونها مضاعف داره تحمیل میشه.
خانم امینی، نهاد آکسفام نویب در اطلاعیه خودش آورده که شما همچنان به نوشتن شعر، روزنامه نگاری و صحبت کردن در مورد مسائل حقوق بشری ادامه میدید. آیا امروز قرار هست در مراسم شعرخوانی داشته باشید؟
بله، من در واقع پیشنهاد خودم بود که بخشی از حرفام رو به جای اینکه سخن بگم به شعر بخونم و چند شعر رو براشون خواهم خوند و این شعرها به دو زبان انگلیسی و هلندی ترجمه شدن که همزمان در قرار هست که پخش بشه. شعری که میخونم تقدیمش میکنم به همه همکارای روزنامه‌نگارم که امروز در زندان هستن و امیدوارم که ما بتونیم صدای اونها باشیم در کشور خودمون با وجود همه سانسورها و در دنیای بیرون. یک نفر ایستاده بالای سرم و تهدید میکند که حرف نزن. یک نفر نشسته روبروی من و پند میدهد که حرف نزن. یک نفر خوابیده کنار من و زمزمه می کند که حرف نزن. یک نفر درون من است و می ترساندم که حرف نزن. این خاطرات روزنامه نگاری است که حرف نمی زند. البته خب این شعر خودش یه دلیل هست برای این که باید حرف زد و حرف زده می شه.
با سپاس از آسیه امینی.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کاشکی رو تاقچه دلت آینه و شمرون شدم، تو بشت افریه چشاک افر بارون شدم. کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یاسمون نرگس و یاس و باب دستات بشونم. وقتی میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم، میشم بمون که تا ابد دون رو با تو دوست دارم.
سپیده میم مثل مادر، میم درخت گلابی، اتی بی پناه در بوتیک، توکای شیطان ماهی ها عاشق می شوند و حتی سپیده سنتوری انگار گذشته دور از گلشیفته فراهانی اند. این روزها اما انگار گلشیفته فصل دیگری از زندگیش را آغاز کرده است، فصلی که بیشتر از همیشه در معرض قضاوت مردمانی است که دورتر از همیشه به او و فعالیت‌هایش نگاه می کنند. گلشیفته فراهانی که در سال 76 در 14 سالگی با حضور در فیلم درخت گلابی به جهان سینما وارد شد، سال 87 با حضور در فیلم مجموعه دروغ‌ها پایش به هالیوود باز شد و آنگونه که خودش گفته است، پس از اولین حضور بین‌المللی‌اش به او گفتند که ایران به هنرمند نیاز ندارد و پس از آن بود که او به فرانسه رفت و دور از سینمای ایران به کسب جایگاهی در سینمای اروپا و آمریکا برآمد. گلشیفته فراهانی در 3 سال اخیر در 3 فیلم جای اژدها، خورش آلو با مرغ و میکشمت اگر بمیری نقش آفرینی کرده است. آنگونه که منتقدان سینمایی میگویند، او اولین گامهای ورود به سینمای جهانی را در این سالها به درستی پیموده، اما آنچه در روزهای اخیر خبرساز شده انتشار یک عکس و ویدئویی چند ثانیه‌ای از اوست. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، پشت خط تلفن ماست. خانم راد، تصویری که در مجله فیگارو چاپ شده تصویری از خانم فراهانی بود که تا کمر ایشون رو نشون میداد در شرایطی که لباسی بدنشون رو نپوشونده بود و با دستهاشون سینه هاشون رو پوشونده بودن. برای ما میگید که چی شده که این عکس در نشریات فرانسوی منتشر شده؟
این عکس در مجله مادام به معنای خانم، مجله معروف و سرشناس فیگارو چاپ شده بود و در کنار اون هم یک کلیپی بود که آکادمی سزار 2012 اون رو منتشر کرد. آکادمی سزار هر سال بر اساس بازی‌هایی که جوان‌هایی که وارد صنعت سینما میشن و در واقع استعدادشون شکوفا میشه یه سری امیدها رو انتخاب میکنه و اونها رو در معرض داوری قرار میده تا بالاخره به یکیشون یا چند تاشون جایزه‌ای اهدا بکنه.
خانم راد، برای ما بگید که اون ویدئویی که تهیه شده بود چه معنا و مفهومی رو منتقل میکرد؟
این ویدئویی که توسط ژان باپتیست موندیو ساخته شده بود نشون میداد که هر کدوم از این بازیگرها که امیدهای سال 2012 هستن با عنوان کشفیات سال 2011 هر کدوم داشتن بدن خودشون رو برهنه میکردن و در طول این برهنه کردن بدن خودشون یک شعری خونده میشد که تکست اصلیش در واقع شعر اصلیش از لوگان دو بختیه هست و در مجموع با شور و هیجان خیلی شعرگونه هم داشتن میگفتن که ما تمام وجودمون رو آری از هر لباس و آری از هر ذهنیت و پیشداوری بی ریا و سرشار از اشک و لبخند به شما تقدیم میکنیم. در واقع داشتن حرفه خودشون رو که بازیگری باشه اینطور معرفی میکردن که ما با تمام وجود برای شما بازی میکنیم و حتی اون جمله که خانم گلشیفته فرهانی خونده اینه که ما به رویاهای شما تن میبخشیم.
خانم راد، از روندی که از روز چهارشنبه شروع شد و به بعد ادامه پیدا کرد، گویا صبح چهارشنبه این ویدئو و این تصویر در نشریه فیگارو و در سایت سزار منتشر شد، اما چند ساعت بعد عکس خانم فراهانی از مجموعه 7 عکس وبسایت مجله فیگارو حذف شد و از سوی دیگه ویدئو هم بر روی سایت سزار غیر قابل دسترسی و پرایوت اعلام شد. به عنوان یک زن مهاجر برای ما بگید که این چه تأثیری روی پذیرش بعدی جامعه فرانسه از اون خواهد داشت؟ آیا همچنان درهایی که تا صبح چهارشنبه بر روی خانم فراهانی باز بوده از این به بعد هم باز خواهد بود؟
البته من در حرفه سینما و هنر میتونم بگم به هیچ وجه صاحب نظر نیستم، ولی به هر حال به عنوان یک زن مهاجری که توی فضاهای دیگه با یه سری محدودیت‌های دیگه به خاطر ایرانی بودن مواجه هستن، باید بگم که فشاری که از طرف جامعه ایرانی هست، چه کسایی که ایران هستن چه کسایی که جزء مهاجران خارج از کشور هستن، ولی یک مهاجرانی مثل گلشیفته فرهانی اون فشاری که از طرف ایرانی ها میاد به مراتب بیشتر از فشاری که از طرف جامعه میزبان میاد. به هر حال اتفاقی که افتاده در این مورد یا در موارد دیگه هم به هر حال رخ داده بوده نشون میده که فرهنگ ایرانی حالا هر جای دنیا که باشه هنوز هم خیلی جا داره تا بتونه برسه به اونجایی که بپذیره بدن زن متعلق به خودشه، بدن هر مردی هم متعلق به خودشه. ولی خیلی جالبه که در مقابل یه همچین رفتارهایی اینقدر حساس میشیم. ما چندین عکسش در اتفاقی که در مصر افتاد و حتی بعد از اینکه عکس خانم فراهانی هم منتشر شد خیلی شروع کردن اول اینو به اون رفت دادن، بعد گفتن که این تابو شکنی برای حجاب بوده و اصلا از اون فضای اصلی آوردن بیرون و برای خودشون تفاصیل دیگه ای کردن و این تفاصیل موجب شد که یک عده‌ای با هم دیگه دعوا بکنن و همینطور الی آخر. من یه بار دیگه میخوام تاکید بکنم که اینا به هر حال برای کسایی مثل ما هم محدودیت‌های میاره، کسایی که من به زبان فرانسه میتونم بگم، مقالاتی که به فرانسه مینویسم و رفتارهایی که در جامعه دوستان فرانسوی و همکاران فرانسوی دارم به مراتب بازتر از حرفایی و اون جملاتی که در فضای ایرانی استفاده میکنم. ولی من فکر میکنم به هر حال این کارها باید بشه تا ما بتونیم یک فضای گفتگو داشته باشیم و بتونیم پیش ببریم با آلمانهای خودمون رو.
با سپاس از سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. با انتشار عکس نیمه برهنه گلشیفته فراهانی بر روی شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک واکنش‌های گسترده‌ای در مورد اون صورت گرفت. طیف‌های مختلفی به این عمل اون واکنش نشون دادند. تعدادی به ستایش این عمل پرداختند و اون رو نماد آزادی‌خواهی دونستند. تعداد زیادی همین عمل خانم فراهانی رو مسئله خصوصی اون می‌دونستان و مخالف جنجال بر سر اون بودند. در این حال تعدادی از مخاطبان ما نیز با دیدگاه‌های مختلف و از مواضع متفاوت به مخالفت با این عمل پرداختند. نگاه بیاندازیم به نظر چند نفر از مخالفان و منتقدان این حرکت گلشیفته فراهانی که نظرات خودشون رو بر روی فیسبوک رادیو فردا و یا وبسایت رادیو فردا منتشر کردند. آقای علی نوشتن که هیچ تابویی نشکست، فقط با این کارش وضع هنرمندای داخل ایران رو از اینی که هست خرابتر کرد و آتو دست آدمهایی مثل سلحشور داد و یه توجیه برای تعطیلی خانه سینما درست کرد. آقای رضا نوشتند گلشیفته‌ای که برهنه و اوریان پیش چشم جهان خودش را عرضه کرده روزی ناموس من بود، روزی شناسنامه فرهنگی کشور محسوب می‌شد. ارزشش را از دست داد، لااقل از چشم من افتاد. شرف من ایرانی را به بازی گرفتی که روزی به ناموس پرستی شهرت داشتم. گلشیفته جان، من برای چشمانم متاسف شدم که روزگاری بازی تو آنها را به سینما می‌کشاند. آنچه شنیدید نظر آقای رضا، یکی از کاربران فیسبوک رادیو فردا بود. آقای یا خانومی که خودشون رو با نام مستعار معرفی کردن و روی وبسایت رادیو فردا این طور پیغام گذاشتند که من چند بار ویدئو رو نگاه کردم اما غیر از خانم محترمه ما هیچ کدوم سینه‌هاشون رو نشون ندادند. فکر میکنم خیلی عجله داره و خیلی دست و دلباز تشریف دارن. اگه قرار این حرکات انقلاب آینده ای من باشه، من یکی پشیمانم شدیدن. و آقای امیر از تهران هم نوشتند گلشیفته بازیگر توانایی بوده و هست و نیازی به این حرکت نداشت. البته من نمیدونم موضوع اون کلیپ چی بود و بقیه کیا بودن. شاید مناسبتی داشته یا کارگردان منظور مشخصی یا حرفی داشته. به هر حال با توجه به حساسیت‌های ملی و فرهنگی که گلشیفته هم ازش با خبر بود، به نظرم نباید در این کار شرکت میکرد. گلشیفته فراهانی در حالی در یک ویدئوی یک دقیقه و نیمی حاضر شده و تصویری نیمه برهنه از وی منتشر شده که پیش از این در سال 1386 در فیلم فریاد مورچه‌ها به کارگردانی محسن مخملباف صحنه‌هایی از بدن برهنه لونا شاد مجری بخش فارسی صدای آمریکا به نمایش درآمد، اما مشخص است که به دلیل محدودیت شبکه‌های اجتماعی در آن مقطع زمانی نه محسن مخملباف و نه لونا شاد با چنین واکنش‌هایی روبرو نشدند. با این همه محمد جواد اکبر این معتقد است که تا وقتی که دستگاه‌های فهم و درک شرایط افراد با هم متفاوت باشند، نمی‌توانند به قضاوت اخلاقی یکدیگر بنشینند. این دین پژوه ساکن پاریس در بررسی نگاه اسلام به حق زن بر بدنش می‌گوید:
باید بگم که ما دو مدل مسلمانی داریم، مسلمانی که مبتنی بر نگاهی توحیدی به هستی و معرفت محمدی است، اما پاره‌ای از احکام و قوانین اسلامی رو متعلق به زمان نزول وحی میدونه و تاریخشون رو سپری شده میدونه و احکام رو به صورت یک مجموعه فرازمانی و فرامکانی نمیبینه. مدل دوم مسلمانی در نگاه توحیدی به هستی و معرفت محمدی با اولی مشترکه، اما مجموعه احکام زمان پیامبر گرامی اسلام رو ضروری مسلمان بودن میدونه و در واقع معتقده که باید به همه اون احکام ملتزم بود و گزینش متناسب با زمان و مکان ازش نداشت. در مدل مسلمانی اول فروع دین تابعی از اصول حقوق بشر محسوب میشه، نه بالعکس. تفاوت این دو مدل در این ماجرا این است که اگر ما مسلمان از مدل اول باشیم، طبیعی است که میتونیم درک بکنیم این رفتار رو و مالکیت فردی بر بدن رو، آزادی بیان رو، آزادی پوشش و سبک زندگی رو، هیچ کدوم رو معارض با مسلمانی نمیدانیم و به او حق میدیم که هر گونه که متناسب با دستگاه فهم و نگاه عقل خودش هست رفتار بکنه. اما در مسلمانی مدل دوم طبیعی است که این رفتار یک رفتار غیر شرعی است و تناسبی با احکام اسلامی مشهور نداره. به نظر میرسه که این مقوله رو به جای اون که ما در دیانت و سنت و اخلاق و یا حتی سیاست جستجو بکنیم و به این کارکردها توجه بکنیم، باید این مقوله رو در زیر مجموعه هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی گنجاند و تعریف کرد. نگاه کنید، شما در برخی از جوامع برهنگی در گونه‌های مختلفش نه تنها ناهنجار نیست، بلکه نوعی نماد زیبایی هست و موجب نوعی تراوت روانی در جامعه هست. اما در برخی دیگر از جوامع حتی برهنگی صورت هم ناهنجاری تلقی میشه. در همین ایران ما شما نگاه بکنید، در مرکز ایران، در پایتخت ایران خانواده هایی هستند که متناسب با باورهای جدید غرب و جهان جدید اساسا زندگی میکنند و این برهنگی رو به هیچ وجه خلاف اخلاق نمیدونند و در جاهای دور از چشم حکومت هم همین گونه رفتار میکنند. اما در همین ایران ما، در جنوب این کشور، در حاشیه بوشهر خرده جوامعی هستند که بنابر نگاه اونها حتی نپوشاندن صورت و نقاب از چهره برداشتن و بدون نقاب در خیابان‌ها و مناظر عمومی ظاهر شدن هم خلاف عفت هست و ناهنجاری است. این همین داستان برقع هست که چه به معنای سنتی و چه به معنای دینیش در برخی از جوامع مسلمان اونقدر جدی گرفته میشه که کنار زدن برقع مساوی است با برهنگی کامل، یعنی این مقدار خلاف سنت و خلاف شرع محسوب میشه. من فکر میکنم گنجاندن مقوله برهنگی در زیر مجموعه های اخلاق، دیانت، سیاست و سنت تنها به پریشانی در بحث دامن میزنه و راه به جایی نمیبره. به نظرم میرسه حتی حجاب هم تابع هنجارها و ظرفیت های اجتماعی صدر اسلام بود که در قرآن هم چندان مورد تأکید قرار نگرفت. اگر این سخن مشهور فقیهان نیست، اما تردیدهای اقلیتی از فقیهان در وجوب حجاب شاهدی بر ضرورت اندیشیدن در این مدعا هست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
بس بر سر گلشیفته فراهانی و عکس نیمه برهنه منتشر شده از او همچنان ادامه دارد. زیبا میرحسینی، جامعه شناس ساکن لندن، پشت خط تلفن ماست. خانم میرحسینی، در مورد تصاویری که از گلشیفته فراهانی منتشر شده چه تحلیلی میشه ارائه داد و چگونه میشه عمل کرده اون رو مورد نقد یا تایید قرار داد؟
این عکس رو من نشون میدی که خب به هر صورت این تصاویر یک تابوی خیلی بزرگ رو شکونده. به نظر من هنوز خیلی زوده که به اینجا برسیم که آیا فمینیست های مسلمان میتونن یه نظر قاطع در مورد این بدن یا نه. به هر صورت به نظر من فمینیست های مسلمان یا غیر مسلمان کارشون این نیست که دیگران رو تحریم بکنن یا اینکه برچسب بزنن. باید نگاه کرد که اثر انتشار همچین تصاویری یا انتخابی رو که گلشیفته فراهانی کرده چه تأثیری رو میتونه بر جنبش زنان در ایران که الان بخش عظیمی از جنبش سبز، جنبش حقوق مدنی، جنبش برابری خواهی و آزادی هست، چه تأثیری میتونه بر این جنبش داشته باشه. به نظر من این یک سوالهای جدیدی رو پیش روی این جنبش و فعالین این جنبش میذاره.
خانم میرحسینی، گلشیفته فراهانی هیچ وقت خودش رو به عنوان یک فعال سیاسی، یک فعال جنبش زنان و یا فعال جامعه مدنی نشون نداده. چرا ما از کسی که فعال اجتماعی نبوده، نیست و هیچ دایه‌ای در این زمینه نداره باید توقع داشته باشیم که به فکر جنبش زنان در ایران، جنبش سبز در ایران و یا آینده زندگی زنان ایرانی باشه و با توجه به تمامی اونها بخواد تصمیمات شخصیش رو اتخاذ کنه؟
این سوال کاملا سوال به جایی و این نشون میده که جامعه ما یا فعالین ما تا چه حد مضطربن. یعنی به یه جایی رسیدیم که هر عملی، هر حرکتی سیاسی تعریف میشه و یک بار سیاسی بهش گذاشته میشه. تا یه حدی هم به خاطر همینه که شرایط رو باید در نظر گرفت که انتشار این عکس ها همزمان با موفقیت بی‌نظیر و خوشحالی عظیمی بوده که ایرانی ها از برنده شدن فیلم اصغر فرهادی داشتن و در حقیقت اون اثر فیلم، یعنی انتشار این عکس ها به نوعی یک بهانه رو به دست کسانی که ضد جنبش سبز هستن یه بهانه داد که جنبش سبز رو تکفیر بکنن. این تا یه حد زیادی به خاطر اینه، ولی در این حال گلشیفته فراهانی بیشتر از اینکه یک فعال مدنی و یک فرد مدنی باشه یک هنرمنده و همیشه در چارچوب هنرمند بودنش کار کرده و هنرمند بودنم یه اختزاعاتی داره، به خصوص اینکه وقتی که یک زنی وارد دنیای سینما میشه، دنیای سینما هم قواعد خودش رو داره و برای جلو بردن کارشون هم یک. و من خودم وقتی این تصاویر رو دیدم به نظر من این تصاویر به هیچ نوعی مستهجن نبودن، تصاویر کاملا هنرمندانه بودن، یعنی واقعا بیشتر هر چیزی یه چیز آرتیستیک بود، نه اینکه یک حالت سکسی تحریک‌آمیز باشه. و کسانی که بود دیگه این نسبت به این تصاویر داشتن باید از خودشون بپرسن که چرا هر کار هنری هم ممکنه توش بدن برهنه باشه منفی بهش نگاه میشه کرد. همه اینا برمیگرده به خاطر محدودیت هایی بوده، به خاطر اینکه جسم و تن و بدن زن اصلا به عنوان یک چیز حرام و تابو بوده و این عکس العمل هم تا یه حدی هم نتیجه اینه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ساعت 9:30 بامداد ایران. سرخط تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. نشست اتحادیه اروپا برای بررسی افزایش تحریم‌ها علیه ایران امروز برگزار می شود. نیوت گینگریچ موفق شد حریفان جمهوری خواه خود را شکست دهد. اتحادیه عرب در مورد چارچوب یک نقشه راه جدید برای بحران سوریه به توافق رسید. مردم کرواسی در همه پرسی پیوستن به اتحادیه اروپا شرکت و با آن موافقت کردند. حسین رونقی ملکی و بلاگ نویس زندانی برای چهارمین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. شمار قربانیان قایق غرق شده در بندر عباس به 16 تن رسید. در حوادث رانندگی هفته گذشته در ایران نزدیک به 70 تن کشته و بیش از 350 تن مجروح شدند. عربستان سعودی به مأموریت ناظران خود در سوریه پایان می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا صدور ویزا برای رئیس جمهوری پیشین یمن را تایید کرد. رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی میگوید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 باید حسن نیت داشته باشد. آمریکا روز شنبه از اعزام ناو هواپیمابر معروف USS انترپرایز به خلیج فارس و تنگه هرمز اطلاع داد. درباره اعزام این ناو هواپیمابر بابک غفوری آذر از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور ایران گفتگو کرده و از او درباره جایگاه ناو USS انترپرایز در نیروی دریایی آمریکا پرسیده است.
نیروی دریایی آمریکا دارای 11 ناو هواپیمابر که به طور متوسط در هر ناو حدود 200 هواپیمای جنگی قرار داره و استفاده از ناو هواپیمابر USS انترپرایز نیروی آتش آمریکا را در منطقه خلیج فارس بیش از پیش تقویت خواهد کرد و تعداد ناوهایی رو که آمریکا به آبهای منطقه فرستاده به حدود 4 ناو میرسونه.
ناو USS انترپرایز با پیام صریح از جانب لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به منطقه خلیج فارس اعزام میشه. به نظر شما چرا آمریکا با چنین صراحتی این ناو رو به منطقه میفرسته؟
اون چی که صورت میگیره تقویت هشدارهای زبانی دولت مردان آمریکایی هست با قدرت آتشی که آمریکا در منطقه در اختیار داره. به نوعی اعمال دیپلماسی قایق‌های توپدار. چندی پیش دولت آمریکا اعلام کرد که در صورت اقدام ایران برای بستن تنگه هرمز یک مانع از این اقدام خواهد شد و بعد مبادرت به گشایش تنگه هرمز خواهد کرد در صورتی که اخلالی در کشتیرانی در منطقه صورت بگیره. حالا با اعزام یک ناو هواپیمابر تازه آمریکا اثبات میکنه که دارای آمادگی کافی برای پشتیبانی از هشدارهایی است که به صورت زبانی دولت مردان آمریکایی تا به حال به ایران دادن و اعلام کردن که به هیچ قیمت اجازه عبور از خط قرمز یعنی مسدود کردن تنگه هرمز رو به دولت ایران نخواهند داد. شرایط فعلی شرایط جنگی است، مشابه شرایطی است که در سال 2010 در منطقه حاکم بود، با این تفاوت که در سال 2010 آمریکایی‌ها تنها یک ناو هواپیمابر یعنی ناو آیزنهاور در منطقه داشتن و ناو هری ترومن در حال حرکت به آبهای ایران بود، در حالی که وضعیت موجود شاهد حضور دو ناو هواپیمابر بزرگ در داخل آبهای ایران و تنگه هرمز و حرکت یک ناو دیگه از آبهای تایلند به سمت ایران و حالا افزوده شدن ناو چهارم هواپیمابر است که نیروی آتش هواپیماهای مستقر در این ناوها رو به حدود 700 فروند میرسونه که نیروی کوبنده است.
پیش از این هم بریتانیا از اعزام جدیدترین ناو هواپیمابر خودش به خلیج فارس خبر داده بود و خبر لغو رزمایش دریایی مشترک اسرائیل و آمریکا هم منتشر شده. شما این اخبار رو با اعزام این ناو هواپیمابر مرتبط میدونید؟
بدون تردید این نشانه حادتر شدن وضعیت جنگی و افزایش آمادگی تا حد اکثر ممکن هست. هر کدام از ناوهای هواپیمابری که به منطقه اعزام میشن در حدود 7 تا 9 ناو به عنوان ناوهای اسکورت در کنارشون دارن. علاوه بر نیروی دریایی آمریکا، نیروی دریایی کشورهای دیگری مانند بریتانیا، فرانسه، اسرائیل و استرالیا هم ناوهایی رو در منطقه دارند و اعزام ناوی که شما از اون یاد کردید توسط دولت بریتانیا که جدیدترین و گران قیمتترین ناو خودش رو منطقه اعزام کرده، نشانه هماهنگی و پشتیبانی و آمادگی کشورهای ناتو و همپیمانان اون هست در صورت بروز یک برخورد نظامی. اونطور که شما اشاره کردید، مانور مشترک اسرائیلی ها و آمریکایی ها که قرار بود در یک ماه و نیم آینده برگزار بشه لغو شده. میتونه به نوعی منسوب به اختلافات داخلی دولت آمریکا و اسرائیل برای نحوه برخورد با وضعیت فعلی باشه، ولی یکی از تعبیرهای اون هم میتونه افزایش آمادگی جنگی با پرهیز کردن از مبادرت به رزمایش‌های غیر جنگی باشه.
در حالی که آیت‌الله صالحی فرمانده کل ارتش ایران به یک ناو هواپیمابر آمریکایی هشدار داده بود که دیگه به خلیج فارس باز نگرده، روز شنبه حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه حضور ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز رو عادی عنوان کرده. شما این اظهارات رو نشونه نوعی عقب نشینی ایران از تهدیدهاش ارزیابی میکنید؟
عقب نشینی میشه تلقی کرد، ولی بیشتر ناشی از ناهماهنگی ما بین مسئولین ایرانی در نحوه برخورد با تحولات منطقه است. یکی و دوم اینکه واقعا ایران بضاعت پشتیبانی تهدیدهایی رو که مطرح میکنه نداره. آقای صالحی میدونه که نیروی دریایی ایران به هیچ وجه قادر به مقابله با نیروی دریایی آمریکا در منطقه نیست و اظهارات آقای سلامی هم حاکی از این است که ما با واقعیت‌های موجود بایستی بسازیم و اونها فراموش میکنن که هفته پیش از زبان خودشون یا فرمانده‌های دیگر نوع دیگری از تهدیدها رو مطرح کردند.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور ایران با بابک غفوری آذر گفتگو میکرد. انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان آمریکایی این روزها به مراحل حساسی رسیده است. قرار است در این سری انتخابات نامزد این حزب برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شود. تا امروز این انتخابات در 3 ایالت آمریکا برگزار شده و پیروز هر کدام از این انتخابات با دیگری متفاوت بوده است. کیوان حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نوت در رأی گیری درون حزبی روز شنبه جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی، آقای گینگریچ 40% آرا و میت رامنی 28% آرا را به دست آورد. از سال 1980 تا کنون همواره نامزدی که در ایالت کارولینای جنوبی برنده شده به عنوان نامزد اصلی جمهوری خواهان در رقابت‌های ریاست جمهوری حضور پیدا کرده است. آقای گینگریچ که پیشتر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود، طی یک سال گذشته حضور کم فروغی در رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان داشته، ولی وی روز شنبه توانست پیروزی دور از انتظاری را در برابر میت رامنی، نامزد پیشتاز جمهوری خواهان، رقم بزند. نوت گینگریچ پس از پیروزی در انتخابات کارولینای جنوبی در سخنانی خطاب به هوادارانش گفت:
We want to run not a Republican campaign.
ما نمیخوایم یک کارزار جمهوری خواهی راه بیاندازیم، بلکه میخوایم یک کارزار انتخاباتی آمریکایی راه بیاندازیم، چرا که به آینده امیدواریم، چرا که آمریکا همواره به آینده امیدوار است.
میت رامنی، فرماندار پیشین ماساچوست نیز که در نظرسنجی‌های فلوریدا پیشتاز است، تصریح کرد که از نظر او این رقابت‌ها در حال جذاب شدن است و همچنان به پیروزی در انتخابات درون حزبی امیدوار است. وی که از سوی محافظه‌کاران در حزب جمهوری‌خواه متهم شده که بسیار شبیه باراک اوباماست، بلافاصله به نوت گینگریچ حمله کرد و تلاش کرد تا رأی دهندگان را متقاعد کند که این اتهام بیشتر برازنده رئیس پیشین مجلس نمایندگان است. رامنی که یک مولتی میلیونر است، گفت که انتقادهای گینگریچ از سوابق تجاری او حمله به کسب و کار خصوصی است و چون این کسی نمیتواند نامزد مناسبی برای انتخابات باشد. میت رامنی در ماه گذشته با 29% آرا در نخستین انتخابات برنده شده بود. اما در انتخابات بعدی در ایالت آیووا، ریک سنتوروم، سناتور پیشین از ایالت پنسیلوانیا به پیروزی رسیده بود. آقای سنتوروم در انتخابات کارولینای جنوبی 17% آرا را به دست آورد و در جای سوم ایستاد. ران پال، دیگر نامزد درون حزبی جمهوری خواهان، 13% آرا را کسب کرد. هنوز پیشبینی این که در نهایت کدام یک از نامزدهای جمهوری خواه سرانجام با باراک اوباما رقابت خواهد کرد دشوار است. قرار است که کنوانسیون حزبی جمهوری خواهان در روزهای 6 تا 9 شهریور ماه در ایالت فلوریدا برگزار شود و در آنجا نامزد نهایی این حزب برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 مشخص خواهد شد.
کیوان حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 20-42-02-12-41-13 و 20-42-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.